أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك وأنبياء عظام مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا تعجیل در فرج و صحت و سلامتی وجود نازنین حضرت بقیت الله روحی فدا صلوات خط بفرمایید. خداوند انشاءالله در این شب تاسوعای حضرت ابا عبدالله که تخصصاً به وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه نامگذاری شده، دل حضرت ابو عبدالله آرام و شفا پیدا کنه، به ظهور و موانع ظهور برطرف بشه و برکت حضرت ابوالفضل سلام الله علیه امشب هر کس هر کجایی حاجتی، گرفتاری، مشکلی، سختی در زندگی داره برطرف بشه، مریضی، مریضی هر کجا هست، بیماری های جسمی و روحی به برکت حضرت ابوالفضل شفا پیدا کنن انشاءالله. جمعمون زائر حضرت ابو عبدالله و حضرت ابوالفضل باشه و انشاءالله به شفاعت و عنایت این دو بزرگوار همه واصل بشیم انشاءالله. هدیه به محضر مبارک حضرت ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل و شهدای کربلا و حضرت زینب سلام الله علیها هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد جل فرجم. این روایتی که همه شما شنیدید بارها و چه بسا در کتاب‌های درسی هم داستانی رو در این مورد از رسول خدا آوردن، حالا در زمان فعل نمیدونیم که هست یا نه، ولی در دوران ماها بود که یک اجتماع بزرگی از جوانا یک اجتماعی شده بود و یک مسابقه میدادن، مسابقه وزن برداری و خلاصه که هر کس میتونست بیشتر بلند کنه و بیشتر نگه داره این سنگ را جایزه بیشتری میبرد و مثلا مدال وزن برداری رو در این مسابقه بهش میداد. رسول خدا تشریف آوردن، دیدن که این جوانا یک شور و حالی دارند و یه نفری هم در بین اینها این سنگ رو بلند کرد و نگرش داشت. بعد رسول خدا فرمودن آفرین، بدنهاتون رو محکم کنید، استوار کنید، از هم پاشیده نشوید، یعنی بدنتون ول نشه، به ورزش، به سبق، به رمایه، به اسواری، به شنا، خیلی سفارش کردن به ورزش کردن. سبق یعنی مسابقات اسبدوانی و رمایه یعنی تیراندازی. اینا رو یاد بگیرین، استفاده کنین، نگذارید زود بدنتون از هم بپاشه. این سفارشات رو کردم. بعد فرمودم که حالا این مسابقه شما چی هست؟ گفتن میخواییم ببینیم شجاع‌ترین مردم کیه. رسول خدا فرمودن شجاعت انسان به اینها مشخص نمیشه. این یک نوع ورزش و استحکام بدنه. وقتی انسانی ورزش کرد، عضلات بدن صفر شد، قدرت و توان زیاد میشه، وزنش بیشتر میتونه برداره. این یک نوع ورزشه. اما شجاعت چیز دیگریست. گفتن یا رسول الله شجاعت چیه؟ فرمودن که شجاعت غلبه به هوا و هوسه و از همه شجاعتر کسی که بیشتر تسلط داشته باشه. شب اول بحثمون اگه یادتون باشه گفتیم مشکل در این بود که کربلا حریف نفسشون نمی شدن. بحثشن شبی در این باب بود. رسول خدا فرمودن اشجع الناس من غلب هوا. شجاع‌ترین مردم کسی است که به هوا و هوسش غالب بشه، حریف خودش باشه. و خلاصه با این مقدمه که امشب میخوایم نام مقدس حضرت ابوالفضل رو ببریم، این هوا و هوس چی هست؟ قرآن چه اشاراتی بهش داره؟ قرآن چه هشدارهایی میده؟ روایات اهل بیت علیهم السلام چه هشداری میده و چه بشارتهایی میده؟ چه ضررهایی داشته در طول تاریخ هوا و هواپرستی؟ که امیر مؤمنان روح فدا فرمودن که انسانهایی که اسیر هوا و هوس هستند بنده های شیطانند. احوا انتو تبع، کسانی که تابع هواهاشون هستن. اصلا در قرآن به رسول خدا خطاب شد که یا رسول الله مواظب باش از هوا و هوسها اطاعت نکنی. میدونید چقدر جایگاه قرآنی برای پیغمبر بالاست؟ چقدر تو قرآن رسول خدا را در اعلی درجات معرفتی و فضیلتی تعریف کرده. یعنی آیاتی رو که برای پیغمبر هست اگه مراجعه بفرمایید هر جایی که خواسته از این رسول حرف بزنه بهترین تعبیرها را داشت، بهترین تعبیرها، حتی در بردن نام رسول خدا. شما ببینید هر پیغمبری رو در قرآن اسمش رو صریحاً خدا میگه، میگه شما هم بگید با اسمشون در تماس بشین. سراغ حضرت آدم که میرید بگید یا آدم، همینطور که من گفتم یا آدم از کنن تو زوج کل جنه، تو خانمت حوا تو بهش زندگی کنید، اونجا راحت باشی. هر وقت میخواستیم با شعیب حرف بزنیم گفتیم یا شعیب، همونطور که مردم هم همینجوری حرف زدن، ملامتشون هم نمی کنیم. گفتن یا شعیب و اصالاتو که تعمر، این نمازت باعث شده که خدایان ما رو تکفیر کنی، ردشون کنی، جوانای ما رو جذب کنی. خب با خودش یا شعیب. وقتی میخواستیم با یوسف حرف بزنیم میگفتیم یا یوسف. و هر پیغمبری با اسمش، مخصوصا در بین پیغمبرها بعد از رسول خدا یا ابراهیم، یا ونادیناه ان یا ابراهیم، ما ندا کردیم که ای ابراهیم. اما وقتی نوبت رسول خدا شد گفت نه، اصلا لحنتون رو عوض کنید، ادب نشون بدید نسبت به رسول خدا، معرفت نشون بدید نسبت به رسول خدا. اولا اگه بلند حرف زدید پیش پیغمبر اعمالتون حبط، نشانه از بیشعوری. بیشعوری قرآن با بیشعوری من و شما فرق میکنه. من و شما اگه میخواییم یکی رو کوچیکش کنیم، توهین بش کنیم، میگیم ای بیشعور، که البته اینم نباید از زبان یک آدم مؤمن خارج بشه. به قول یکی از بزرگان میگفت که هر وقت خیلی خیلی عصبانی شدید و میخواین خیلی فحش بدین، سه بار بهش بگید اه اه و سلام. یعنی حق نداری که ادامه بر چیزهای دیگه و خلاصه زمین و زمان رو به هم بدوزی. این بیشعوری قرآن که در چند مورد هم اومده، یکی این که اکثر هم لایش اورون، اکثر مردم متوجه شعور توحیدی ندارن، شعور الهی ندارن، شعور مذهبی ندارن، شعور علمی ندارن، شعور عقلی ندارن. این اکثر هم لایش اورون مال اوناست. یه جا مثلا یک مورچه به سلیمان و لشکرش و اسب و اسوار و همه میگه یا ایت و هنم لدخلو مساکنکم، برید تو خونه هاتون که این لشکری که دارن میان شعور نداره، یعنی متوجه نیست، یعنی اینا دیگه نگاه زمین نمی کنن که خانه مورچه‌ای هم هست که این به اصطلاح اسبا پا نگذارن روش له بشین، پس شما برید تو خونه هاتون. گاهی هم اینجوری میگه، گاهی هم در سوره اخلاقی قرآن، سوره مبارکه حجرات، اونجا میگه الذین ینادون که من وراء الحجرات اکثر هم لا یشعرون. اینایی که میان در خونت یا رسول الله ادب کلامی رو رعایت نمی کنن، شأنیت شما رو در نظر نمی گیرن، که کنار همین حرف تو خانواده ها روایت داریم، تو خانواده ها هم این ادب رعایت بشه، یعنی نسبت به پدر الذین ینادون آباءهم باسمائهم هم لا یشعرون، اونایی که باباهاشون رو با اسم صدا میزنن اونا هم شعور ندارن، یعنی شعور معرفتی ندارن، حق نداره بگه بابا با اسمش، بگه بابا، یعنی این بابا گفتن خیلی مهمه. مثلا به پدری به فرزندش بگه فرزندم، پسرم. ببینید پیغمبر اسلام بنیه ابنتی فاطمه، اگه میخواد اسمم ببره اولش میگه دخترم، ریحانتی، گله، نورعینی، نور چشمان، ثمرت فؤادی. 72 درس اخلاقی جامع سازنده تو حدیث شریف کساس، 72 درس. هر کسی به ادبش موازنه میشه، به شخصیتش موازنه میشه، قیمتش توی ادبش معرفه و شناخته میشه. خب به هر حال اونایی که میان یا رسول الله در خونه داد میزنن اخرج لینا یا محمد، اخرج لینا یا محمد، بیا بیرون یا محمد، بیا بیرون یا محمد، اینا شعور نداره. پس چی کار کنیم؟ خدایا ما کان ابا محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. آقایون ادب نشون بدید، اسم پیغمبر میخواید بگید باش حرف بزنید، بگید یا رسول الله، یا خاتم النبیین، یا رحمتا للعالمین. با این مقدمه میخوام بگم خدا وقتی میخواد با این پیغمبر حرف بزنه اینقدر دوروبرش هم مواظبه که چجوری بهش حرف بزنید. اما 3 تو قرآن یه خطابهای خطرناکی به رسول خدا کرد، گفت یا رسول الله تو 3 ما تو 3 شوخی نداریم باید یا رسول الله، حواستو جمع کن. مورد اولش در توحیده، مواظب باش به یگانگی خدا، به یکتا بودن خدا، اوج معرفت باش. لو کان فیه ما آلهتون الله، اگه قرار باشه غیر خدا یک خدای دیگه هم باشه که عالم فاسده، ولی ما به تو میگیم یا رسول الله ولقد اوهی الیک و الالذین من قبلک، به شما گفتیم، به پیغمبران دیگه هم گفتیم قبلا، هرچه پیغمبر بودن، هیچ رو دروازی هم نداریم که یا رسول الله اگه مواظب نباشی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر کسی رو شریک خدا قرار بدهی تمام اعمال خوبت رو از بین میبری. پس بگو حرف زبان حال دین باشه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. چقدر قشنگه با این کلمات زیبا، شما برید دنبال کار خودتون، خدای خودتون، من خدای خودم، من خدای شما رو نمیپرستم، همونطور که شما لجبازها خدای منو نمیپرستید، شما دوگمه ها، شما انسانهایی که معرفت خدا ندارید، پس من پیرو شما نمیشم. یا رسول الله تو توحید با کسی خلاصه شوخی نداریم، یک، اعمال خوبت رو همه از بین میبره. دوم که این خیلی باید مواظبت داشته باشی، تو وحی و کارهایی است که باید مردم ارشاد بشن، حرفی که باید به مردم برسه، مردمی که باید هدایت بشن از آبش خور وحی، از منبع وحی مواظبت داشته باش، کم و زیاد نشی، یک کلمش اضافه نشی، یک کلمه کم نشه، اساطیر و اقاویل گفته نشه، داستان پردازی و خیال پردازی و رمان نویسی در باب وحی نداریم، دخالت و تصرف در کلام خدا نداریم. اگر این کار رو نکردی، مواظب نبودی، لقد طعن الوتين، ما رگ قلب رو قطعش میکنیم، ما رگ گردن قطع میکنیم. لقد طعن الوتين، وتين یعنی دو تا رگ ها، حالا وتين دو تا رگ قلب، دو تا رگ گلو گردن، دو تا رگ مثلا شش هاست، چی هست، بالاخره ما رگ قطع میکنیم، یعنی مسیر رو میبندیم، حیات رو ازت میگیریم، چون انسان مؤمن همه چیزش در این ادبشه، در این مواظبتشه، در این محافظه است، در این مشارطه است. یعنی آدم صبح که از خواب بیدار شد اگر یه معاهده نداشته باشه، بگه خب ما امروز شروع شد زندگیمون، میخواییم یه آدم خدایی باشیم، یه آدم الهی باشیم، مواظب باشیم چه کارهایی باید انجام بدیم، چه کارهایی انجام ندیم، نتیجهش میشه شجاعت. تصمیم که گرفت حریفش هم باشه، زیر حرف خودش نزنه، زیر پل تصمیمش نزنه. اگه اینجور شد این انسان خیلی موفق میشه. البته سومیش هم در باب ولایت و امیرالمومنینه که خدا به پیغمبر گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ما انزل و ما بل و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه علی رو معرفی نکنی هیچ کاری تو قبول نمیکن، هیچ چیزش به درد نمیخوره، این حرکت 23 ساله وحی و این جریان مهم خاتمیت و اگه میخوای به درد بخوره، جامع باشه، کامل باشه، بمانه، ماندگاریش محسوس باشه، با علی همراهی داشته باش، با علی بیعت کن، مردم هم با علی بیعت کن، قدیر رو داشته باش. حالا اینی که انسان و من یطع الله، اطاعت خدا میخواد بکنه و با پیامبران باشد، با خدا باشه، با پیغمبر باشه، با امیرالمومنین باشه، با حضرت زهرا باشه، اینا رو اسم میبرم که بیان سراغ یک مصداق، با خدا، با پیغمبر، با علی، با فاطمه، با حسن، با حسین، یه مصداق واقعیشو میگید که حضرت ابوالفضل تو زیارتش میخونید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. شجاعت حضرت ابوالفضل در اطاعت خداست، شجاعت حضرت ابوالفضل در گناه نکردن حضرت ابوالفضل، شجاعت حضرت ابوالفضل شیطان راندن، رجم شیطانه، نه شجاعت حضرت ابوالفضل شمشیر زدن، بله اونم شجاعته، ولی تعریف حضرت ابوالفضل نیست، به دلیل اینکه ما شاید آدمایی هم داشته باشیم که در شمشیر زدن کمتر از اهل بیت هم نباشن، آدمایی داریم که وقتی وارد جنگ میشدن پیغمبر اونقدر متاثر میشد، تو جنگ خندق وقتی که یه آدم قهرمانی با زور بازو، با قوت پا، با اسبی چالاک بتونه از یه خندق بپره، بعدم اینقدر عربده بزنه که یه نفر جرأت نکنه بره جلوش، خب معلومه اینم شمشیر زنه، اینم قویه، رد شده. این یکی که رد شده از این خندق، گرفتار هوا و هوس، حالا یه آقا میخواد که نمونه اخلاص باشه، بره این تعریف این مرد رو خونسا کنه، کار این مرد رو خونسا کنه، یه آدم مخلص میخواد، اون شمشیر زنه، اینم شمشیر زنه، اون ضربه تو سر امیرالمومنین میزنه، امیرالمومنین هم ضربه تو پای این میزنه، اون کار خودش انجام میده، غرق در سلاح هم هست، کس نمیتونه بگه این قدرت نداشت، شمشیر نمیتونست بزنه، مسلمه کذاب نمیتونه شمشیر بزنه، نمیتونه بگه مثلا کسی که اینقدر مهارت داشت که سیب گلاب رو میذاشت رو سر برده ها و غلام ها، تو یک حلقه میذاشت، حلقه رو میذاشت رو سیب گلابه، گلاب رو میذاشت رو سر این، یه حلقه میذاشت رو این، نگه میداشت، نیزه پرد میکرد از تو این روزنه رد میکرد. وحشی قاتل حضرت حمزه، اصلا شاید تو مکه تو زوبین انداختن نمونه نداشت، اما گرفتار هوا و هوس بود. این شجاع نیست، این مهارت داره، مهارت جنگ داره، مهارت شمشیر زدن داره، ولی زو میبینید اینقدر مهارت داره در نیزه انداختن که با یک نیزه‌ای که انداخته شیر خدا و شیر رسول خدا حضرت حمزه‌ای که میرفت شکار، وقتی شکار خودش رو میدید از اسب میپرید پایین، دنبالش میدوید میگرفتش، ذبحش میکرد. شیر شکار بود حمزه. حمزه‌ای که شیر خدا بود اونقدر قدرت و توان داشت که وقتی اسلامش رو ظاهر کرد پیغمبر فرمود اونقدر شاد و خوشحال شدم که خدا مرا یاری کرد به ایمان حمزه، به ظاهر کردن ایمانش. وقتی که رفته بود شکار، اتفاقا برمیگشت اون روز شکارم پیدا نکرده بود و اعصابش هم یه مقدار خرد شده بود و هوای گرم و تو بیابون ها، و از این طرف هم پیغمبر رفته بود تو مسجد الحرام به تبلیغ و ترویج و عبادت، و یه انسان ناپاکی که گرفتار همین هوا و هوس هاست، عاص بن وائل، عاص بن وائلی که بابای عمر هست، عمر بن عاص، با دو نفر دیگه مثل ابو جهل و مطعم بن جبیر، اینا اومدن پیغمبر رو، ابو جهل پاشو گذاشته رو سر پیغمبر تو سجده، پیغمبر که تو سجده است، پاشو گذاشته رو سر پیغمبر، اونقدر نگه داشته که پیشانی مبارک پیغمبر زخم شد. هوا و هوس، خنده، مسخره کردن، یستهزئون، مسخره میکردن پیغمبر را، میگفتن دیوانه است، میگفتن مجنونه، جن زده است، مسخرهش میکردن، خودشونو بزرگ میدیدن. اون روز اتفاقا ام ایمن رفت سر راه حضرت حمزه، نشست از سر برگشت، اعصاب خورد، به اصطلاح شکار پیدا نکرده، دید که کنیز آمنه سر راه نشسته، گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت میشه گفت تو داداش مثلا ابو طالب باشی، داداش عبدالله باشی، عموی پیغمبر باشی و امروز ابو جهل این کار رو بکنه. خب این مرد قهرمان اومد تو مسجد الحرام، ابو جهل رو از سر جاش بلند کرد، زدش زمین، کمانی هم که داشت زد تو سرش، گفت اگه جرأت داری پاشو جواب منو بده، اگه جرأت داری پاشو جلو من بیست. هیچ که جرأت نمیکرد، ولی یه آدم ماهری مثل وحشی هست که با یک نیزه، با یه زوبین، زوبین یعنی یه متری کمتر از یه نیزه، جوری بزنه که حمزه از بالای اسب بیفته، یا اگر پیاده است بیفته و به شهادت برسه، که بعد مسلم شد. و در زیارت عاشورا خدا این مسئله رو فراموش نکرد، گفت ایها الناس که تا روز قیامت میخواید دستتون به دامان سید الشهدا باشه، یه سید الشهدای دیگه هم داریم، فراموشش نکنید. من کنایتا از اون سید الشهدا حرف میزنم، و کنایش هم اینه که وابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، این یزیدی که امروز این سید الشهدا رو کشته، قبلا هم مادر بزرگش یه سید الشهدای دیگه کشته، جگر اون آقا رو خواسته بخوره، حالا یا موفق شده یا نشده، معروف شده به هند جگرخوار. اینا که گرفتار هوا و هوس و بت پرستی و خلاصه فساد و تباهی و زشتی ها و بد اخلاقی ها، اینا نمیگن شجاعت، تیرانداز بودن، نیزانداز بودن، اینقدر مهارت داشتن که همین حرمله خدا لعنتش کنه میگه هیچ وقت تیر من خطا نرفت، هیچ وقت تیری نزدم که خطا بر، اینا که نمیگن شجاعت، اینو میگن مهارت کار. شجاعت چیه؟ از این طرف هم شمشیر زدن ابوالفضل، شمشیر زدن شهدای کربلا، اینها مهارت جنگ هست، اما پشت کار یک شجاعته. اون شجاعت اینه که خودشون رو ارزون نفروشن، اون شجاعت اینه که گرفتار هوا و هوس نباشن. همونطور که پیغمبر فرمود غلب هوا اشجع الناس، من غلب هوا شجاع‌ترین مردم، کسی است که مسلط به خودش باشه. اون وقت تو این رباعی پیدا میشه که یادم ز وفا یا اشجع الناس آید، از چشم ترم سوده الماس آید. آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. الله داداش خیلی داریم تو تاریخ، داداش های تاریخ ساز خیلی داریم. همین حرف ما اینه که بعضیاشون شجاع بودن، بعضیاشون گرفتار هوا و هوس بودن. مثلا اولین داداشای اولیه اولیه هابیل و قابیل، خب اونم دو تا داداش بودن، پدر پیغمبر و خلیفه خدا، مادر زنی بزرگ و عالمه. خدا همه چیز را هم به حوا تمام کرد. نهایت زیبایی زن در حضرت حوا بود، نهایت علم در این زن و شوهر بود. خدا تو بهشت خلقشون کرده، حالا جنات عدن هم که نباشه، بهشتی است که بالاتر از همه جاست. این زن و شوهر اونجا خلق شدن، خدا دو تا پسر بهشون داده، این دو تا پسر تو بازار امتحان وارد شدن. شجاعت کسی دارد که والعاقبت للمتقین، از اون طرف هم این انسانی که گرفتار هوا و هوس، حسادت، بیماری حسادت خیلی خطرناکه. حسادت خودش یه بیماریه، یه بیماریه که البته باید مداواش کرد. داداشی که حسود شد، دیدین آقا هم بابا بیشتر قبولش داره، هم مامان بیشتر قبولش داره، هم خدا بیشتر قبولش داره، هم ملائکه ها بیشتر قبولش دارن، تو دل مردم هم رفته، تو دل دیگران هم هست. گفت آخرش میکشم. این هوا و هوس. اون که شجاعت داشت و خدا ترس بود و متقی بود، گفت من که دستم بسته است، دستم به تقوا بسته است، دستم به این که خدا اجازه نمیده هر کاری میخوام بکنم بسته است. من که هرزه نیستم، هرج و مرج نیستم، من دستم بسته است، نمیتونم تو رو بکشم. هم اجازه ندارم نفسی رو بکشم، هم داداشم هستی، سله رحمم هستی، نسبم هستی، از یک خون، از یک مادر، از یک پدر، من این کار نمیتونم بکنم. چرا؟ چون تو امتحان شکست خورده بود، تو امتحان اخلاص از خودش نشون نداده بود. بعدم که حتی قرار بود قربانی در راه خدا بدن، این نفسش اینقدر وسوسش کرد، گفت که یه وقت این گندم های خوبتو نبری آتش بسوزونه، چون آتش میاد میسوزونه، این گندم ها حیفه از دستت میره، اولا ضرر نکن، بعد هم یه سری گندم های رو انتخاب کن که خیلی خوش شده باشه، زود آتش بگیرد، اگرم سوخ ضرر مالی بهت نرسه. از اون طرف هم اون انسان شجاعی که شیطان جرأت نمیکنه نزدیکش بشه، گفت ما در راه خدا هر چی میخوایم بدیم اعلاش رو میدیم، خوبش رو میدیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. رفت دنبال گوسفنداش، بین گوسفنداش یه قوچ عالی فربه سالم قشنگی که بعضیا بعد میگن که اینا شد شرایط قربانی منا. حاجی در منا میخواد قربانی کنه، حالا یه گوسفندی باشه که سالم باشه، شاخ شکسته نباشه، دنبورینه نباشه، مریض نباشه، کور نباشه، برای خدا نقصان درش نباشه. حالا بعضی ها میگن که یه بنده خدایی رفت در یک میوه فروشی، یه فقیری مثلا رفت در یه میوه فروشی، به میوه فروشی گفت که آقا برای خدا یه هندونه بده من. گفت آمو برو ما که صبح تالا اینقدر اومدن در خونم. گفت حالا مثلا برای خدا یه هندونه به ما بده. یه سه چهار بار که گفت میه فروشم رفت و از بین هندونا یه دون از اون هندونایی که هم کوچیک باشه و هم خیلی هم به درد نخوره و یه دو سه جشم شفته زده باشه و اینها برداشت، گفت بگیر همو چون برو. گفت حالا امتحانت میکنم. دست کرد تو جیبش یه سکه در آورد. گفت حالا یه هندونه به من بده. رفت یه هندونه خیلی خوب عالی پیدا کرد براش کشید. هندونه رو که بهش داد رو دستش گذاشت، گفت خدا برای پول اینه به من داد، برای تو اونو به من داد. یعنی اگر قرار باشه برای خدا بدهد میگرده ببینه چیش به درد نمیخوره، از یه طرف هم بخواد پیش خدا هم خیلی کار کرده باشه. وقتی که امتحان شد که پول بهش دادن و دنیا سراغش اومد، الله اکبر، که دنیا سراغ هر که بیاد، حالا میخواد مسقاله باشه، میخواد میلیاردها باشه، این خودشو میبازه. اینه دیگه نمیگن شجاع. کسی که خائنه در بیت المال رو نمیگن شجاع. کسی که عشق دیگران درش تأثیر نداره، سختی زندگی دیگران درش تأثیر نداره، اینا نمیگن شجاع. میگن حیوانیتی که گرفتار هوا و هوس و امیال شیطانی خودش هست، گرفتار خودشه. اون داداش یه بره انتخاب کرد، گفت حالا که قراره در راه خدا بدیم خوبشو میدیم، چرا بد بدیم، چرا ناقصش کنیم. اونم یه ذره گندم وامونده خوش شده باد خورده اینا رو جمع کرد آورد، اینا رو کنار هم گذاشتن. قرار بود سائقه بیاد، سائقه اومد بره رو انتخاب کرد. گفت والعاقبت للمتقین، آخرت مال آدمای متقیه، آدمای مواظبه. قرار بود این امتحانا رو بدن. در طول تاریخ چقدر برادرهایی که امتحان دادن و اون حسادت باعث شد داداشش رو کشت. چند شبانه روز روی دوشش بود، این ور اونورش میبرد، پنهانش میکرد، پشت سنگ ها میذاشتش. پشیمان هم شده بود از این خودخواهی، از این حسادت، از این نفسانیت، از اینی که الذی یوسوسو فی صدور الناس، اینقدر وسوسه در وجود قابیل شده بود که این وسوسه تا روز قیامت مشمول لعن شد. بزرگان ما گفتن تا روز قیامت هر قتلی که انجام میشه قابیل هم شریک. بعدم خدا برای این که نشونش بده بابا دیگه این بدن باید دفن بشه، دیگه چاره ای نیست، این شهید را امام صادق فرمودن اول شهید مظلوم فی الارض هابیل ابن آدم، اولین شهید مظلومی که روی زمین کشته شد هابیل پسر حضرت آدم بود، که نزدیکی های المزار، شهر المزار سوریه نزدیکی های لبنان هست، اونجا بالای کوه قبر مطهر هابیل هست. و اون زمان ها که زوار تشریف می بردن برای سوریه می رفتن زیارت حضرت هابیل بالای این کوه زیارتش میکردن، اولین شهیده. خب این آقا رو باید دفنشم بکنه. وقتی یک کلاغ رو خدا فرستاد و یک گردوی رو زیر خاک کرد یا یه دونه مثلا هسته زیر خاک کرد، به خودش اومد گفت ما چقدر ضعیفیم، چقدر کوتاه فکریم، چقدر بیظرفیتیم. ما اینکه کمتر از یک کلاغیم، کلاغه بلد یه چیزی دفع کنه و ما عاجزتر از یه کلاغیم. شیش شبانه روز برادر عزیزم جنازش رو دوشمه، کاری هم نمیتونم بکنم، بعد دفنش کن. خب این یه برادر اینجا امتحان میده، یا برادران خوبی امتحان میدن مثل هابیل و مثل هارون و موسی، یا برادرانی در موعظه امتحان میدن در سنباره که کهف اون داداش که صاحب باغ بود، یا برادران یه امتحان دیگری میدن که تا روز قیامت قصه شون در قرآن باشه، یه یوسفی داشته باشن و خلاصه گرگ صفت بشن، این درید پوست اینا یوسفان، داداش رو گرگ نفسشون کاری کرد که بچه 7 ساله رو بندازن تو چاه. خب برادر بودن دیگه. حضرت یوسف همیشه دلگرم بود میگفت اگر یه اتفاقی برای من بیاد 11 تا داداش دارم. داداشم آدم بعدی نبودن، پیغمبر زاده بودن، همه ستاره بودن. ولی وقتی که شجاعت یعنی تقوا نبود و هوا هوسی، خودخواهی، تکبری، این تو چیز پیدا شد، اینایی که ستاره بودن از آسمان ستارگیشون رو از دست دادن، اومدن روی زمین تو پوست گرگ رفت. تو پوست گرگ، البته بعد استغفار کردن، اومدن به بابا گفتن ما اشتباه کردیم آقا جان، برای ما استغفار کن، یا ابانا استغفر لنا، ما خیلی بد کردیم، ولی شما بزرگواری، پیغمبری، بابایی، برای ما دعا کن. خب ببینید 11 نفر، 10 نفرشون این کار رو کردن، به طوری که وقتی حضرت یوسف سلام الله علیه رو میخواستن بندازن تو چاه، تناب رو بستن به کمرش، قرار بود نصف چاه که رسید، مثلا یکی از داداشا یا یهودا یا لاوی یا یکی از داداشاش این تناب رو ببره بیفته پایین، اگه موند کاروانا نجاتش بدن، اگه مرد یخلومن وجبه، بابا دیگه نبیندش، ببریدش یه جایی که فی غیابت الجوب، یا تو چاش بندازید یا یه سرزمینش ببرید که راه کنعان دیگه بلد نباشه. ببین چقدر حیوانیت به انسان غالب میشه. وقتی تنابی رو به کمرش بستن دیدن حضرت یوسف 7 ساله، اون وقت حالا گریه میکرد حالا میخند، گفتن اون وقت حالا گریه میکردی حالا میخندی، گفت خندم از اینه که من چقدر اشتباه میکردم، من باید از شماها ببرم، من باید به خدا بپیوندم، من باید انقطاع نشون بدم، من باید دلمو به خدا بدم، نه دلمو به داداشای بدم که حالا کمرمو بستن تو چام بندازن. وقتی هم راه شد طرف چاه، اون ذکر رو گفت که تو مفاتیح هست، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، و عجل فرج آل محمد، اللهم نجنی و فلان. این دعا رو کرد صاحب محج الدعوات سید ابن طاووس هم دعاش رو آورده. خلاصه رفت با توکل بر خدا و امید به خدا داخل چاه رفت، اما ماهی بود که از چاه اومد بیرون با شجاعت و تقوا، از چاه اومد بیرون شد پادشاه، شد عزیز، بزرگتر از همه، ولایت، صاحب ولایت. داداشان بودن. یه روز حضرت یوسف نقل میکنن و میگن داشت تو آینه خودشو میدید، یه کنار آب زلالی بود، آب صاف و زلالی بود، عکس خودشو دید، گفت خب الحمدلله خدا زیبایی که به اون داده، واقعا هم زیبایی، ما هزا بشر خیلی زیبا بوده. تا حالا 600 بارم تو همین مسجد گفتم که از رسول خدا سوال کردن، رسول خدا هم انکار نکرد که یا رسول الله شما زیباترید یا یوسف، چون میگن یوسف خیلی زیباست، شما زیباترید یا اون آقا زیباتره. حضرت یوسف، حضرت پیغمبر نگفت نه من پیغمبر خاتمم قشنگترم، گفت آره اون زیبایی به جای خود، ولی خب من نمکیترم، انا املح، من نمکیترم. هر کس هم نمکیه همه جا داره، هر که خوش نمکه، خوش اخلاقه، خوش رفتاره، با مردم میسازه، طبعش طبع عالیه، خالط الناس مخالطتن اذا متتم بکوا علیکم، اینقدر با مردم خوب باشه، رفتارش خوب باشه که اگر مرد مردم براش گریه کنن. بعضیا خدا وکیلی اگه 1000 سال عمر کنن بازم کم، 1000 سال. بعضی هم حیف یه نفسی که از این هوای خدا میکشه، حیف یه دیدی که از این چشماشون به عالم واز میشه، چه دردی میخورم. گفت من نمکی ترم، من خوش اخلاق ترم، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری توان به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آقای عالم شد با اخلاق، با رفتار، با این که قلب هوا برای خودش هر زجری را قبول کرد، برای خودش هر بدی را بخشید، برای خودش هر ظلمی را بخشید. من عرض کردم ابو جهل پاشو گذاشت رو سر پیغمبر، وقتی که برداشت پاش رو، پیغمبری که اینقدر بزرگوار و اخلاقیه، تا بلند شد رو محاذی کعبه ایستاد، گفت اللهم لا تعذبهم، خدایا اینا رو عذاب نکن. خدا اینا رو عذاب نکن. فانهم لا يعلمون انی نبی، اینو نمیدونم من پیغمبرم، خدا یا غضب نکنی یا ببین چقدر بزرگ، چقدر بزرگ، اینا نمیدونن من پیغمبرم. یعنی هنوز از جهت علمی، از جهت فضیلتی درک نکردن. میگن این پیغمبر محمد، محمدی است که بین ما زندگی میکرده، یه بچه یتیم که گوسفند میچرونده، یه بچه یتیمی که بعد تازه خدیجه مثلا کمکش کرده، زیر بغلشو گرفته، دو بار فرستاده شام تجارت بکنه، برگرده دو تومن پول پیدا کنه بره زن بگیره، ازدواجی شروع بکنه. این آقا میخواد حالا آقای ما باشه، رهبر ما باشه، ما همه هر چی بگه بگید سمعا و طاعه. نمیپذیر، زیر این بار نمیر. اما پیغمبر فوری همین حرف برای اینو توجیه کرد، انهم لا یعلمون انی نبی، نمیدونن اینا پیغمبرم من. بعد گفت خدای وحده قامی، اگه میشه اینا رو هدایت کن. آیه نازل شد، حول الله که باخون نفسک، یا رسول الله خیلی خودت تو فشار گذاشتی، خیلی بر مردم دل میسوزونی، بیش از حد داری خودت رو به اصطلاح تو درد سر قرار میدی، قلب دست ما، شما بیا شیری نظیری حرفتو بزن، هدایتتو بکن، بقیهش دیگه دست ماست یا رسول الله. یا مقلب القلوب والابصار، اون دست خداست که قلب ها عوض بشه. بعضی سنگ دیگه، نرود میخ آهنین در سنگ، بر سیاه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. حالا اگر کسی قالب به هوا شد میشه حضرت ابوالفضل. یوسف داداشاش بردنش، انداختنش تو چاه، و بنازم به دو تا داداش که وقتی میخوان امتحان بدن، وقتی پایان نامه میخوان بگیرن، شما تو زیارت حضرت ابوالفضل میگید سلام پیامبران، سلام صالحین، سلام خوبان، همه و همه به تو باد عباس. چرا؟ چون روز قیامت هم اینا قبطه مقامتو میخورن. مگه امام سجاد ما نفرموده؟ مگه امام صادق عزیز ما نفرموده؟ امام صادق فرموده روز قیامت چه جایگاهی داره با 17 تا ویژگی. حضرت اول، حضرت سجاد سلام الله علیه نشسته بودن، عبیدالله پسر حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل 5 تا پسر داشت، یه دختر داشت، یه پسرش هم کربلا شهید شد در سن 15 سالگی، محمد از چهارمین شهدای بنی هاشمه، اونجا به شهادت رسید. پسراش عبیدالله، حسن، علی، فضل، اینا بچه‌هاش بودن. عبیدالله وارد شد به امام سجاد سلام الله علیه. بنازم به این شخصیت، به این معرفت، به این جایگاه که امام سجادی که خود زینت همه عبادت کنندگان عالمه، و روز قیامت وقتی خطاب میشه بین خلق عین زین العابدین، ما یه نفر میخواییم که زینت همه عبادت کننده باشه، امام سجاد از جا بلند میشه. وقتی این عبیدالله وارد شد، حضرت سجاد بلند شد به استقبالش، رفت این دو تا بازوهای عبیدالله را گرفت، پیشونیش رو بوسه داد، فرمود خدا رحمت کنه عمو جانمون حضرت ابوالفضل، رحم الله عمی العباس. اصلا همینی که قبول دارن عموه، همین که حجت خدا افتخار میکند که عموم. آخه پیغمبر خودش بعضی وقتا خجالت میکشید، میش گفتن عموهای شما که ابو جهلم، عموی ابو لهبم، عموی شماست ابو لهب. یه نفر پیش پیغمبر، اصلا بعضی از مؤمنین میگفتن پیش پیغمبر خیلی سوره تبت یدا ابی لهب رو نخونید، به خاطر اینکه بالاخره عموی پیغمبره. تبت یدا ابی لهب المتب، بریده با دستان ابو لهب. اینجا هم یه عمو حضرت سجاد بلند شده میگه خدا رحمت کنه عمو جونم عباس را، که چه جایگاهی داره. روز قیامت همه شهدا قبطه مقامشو میخورن. جعفر، حمزه، مگه این شهدا شهدا کمی هستن؟ تو این آیه و من یطع الله و رسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا، و شهدا یعنی حمزه و جعفر، و صالحین یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، حسن اولئک رفیقاش یعنی حضرت ولی عصر روح فدا. ولی ببینید مهم اینه که این حمزه، این جعفر، روز قیامت عباس، یک مقامی خدا بهش بده، که همه قبطه مقامشو بخور. حالا تو دنیا هم که چقدر آقاست، تو دنیا هم آقا ایست که امام حسین گفت بذارید یه حرم و بارگاه جدا داشته باشه، حضرت سجاد هم گفت آره بذارید اونجا باشه جدا دفنش کنیم، مردم برن سراغش، باب الحوائج بشه همطور که باب الحسین بوده. باب الحسین دفتر محاسبات و دیوان کار حسین زیر بغل عباس. خیلی مهمه همه کاراشو واگذار کنه. حالا فردا ظهر اگه زنده بودم و حالش داشتم همین خطبه حضرت ابوالفضل براتون ترجمه کنم، به این که ببینید حضرت ابوالفضل تو خطبهش میگه همون کاری که علی برای پیغمبر کرده من برای حسین میکنم. جایگاهی که علی ابن ابی طالب برای پیغمبر داره من برای حسین دارم. یه نفری از مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی سوال کرد، گفت آقا راست میگن امام حسین پناه برد به عباس؟ خب شجاعت امام که بالاتره، شک درش نیست که حجت خدا. اگر این عباس هم که داریم تعریفشو میکنیم چون اشجع الناس من غلب هواه بوده و دو زیارت نمیش میکنید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ول رسوله ول امیر المؤمنین ول فاطمه ول حسن ول حسین، خیلی خوب کار کردی تو عبادت برای خدا، خیلی بنده خوبی بودی، تو امت بودن برای رسول خدا خوب امتی بودی، تو شیعه بودن برای علی خوب شیعه بودی، توی یار بودن برای فاطمه خوب یاری بودی، توی برادری و مواسات و اطاعت پذیری برای حسن و حسین خوب آدمی بودی. اینا نتیجه کارشه. همه گفتن آقا راست میگن، یعنی درسته که روز عاشورا امام حسین پناه برد به حضرت ابوالفضل. مرحوم مرعشی نجفی فرمودن آیا راست است که در جنگ احد پیغمبر پناه برد به علی؟ اون که درسته دیگه، نمیتونی بگید نه. روز جنگ احد خدا جبرئیل نازل شد به پیغمبر گفت ناد علیان، کمک بگیر از علی، پشوانت علی باشه، کمرت محکم باشه به علی، ناد علیان مظهر العجائب تجده عونن، اون خیلی یار خوبیه ها، خیلی خوبه، پناه ببر. تجده عونن لک فی النوائب کل همن، هر هم و غم میداری و کل همن و غم سینجلی، به دادت میرسه. این حرفیه که بین زمین و آسمان و جبرئیل و اینا گفتن. اگر اونجا علی به پیغمبر به علی پناه برد و کمک خواست، روز عاشورا هم حسین به عباس. با چه جملاتی! این 35 سال عمر زیبای حضرت ابوالفضل. داداش هم داشتن، 6 تا دیگه داداش هم تو کربلا شهید شده. داداش 21 سالش هم جعفر ابن علی هم شهید شده، اون ابن علی هم شهید شده، عثمان ابن علی هم شهید شده. عثمان هم اسمشو گذاشت چون اونقدر امیر المومنین عثمان ابن مزعون صحابی پیغمبر، ما عثمان خیلی داریم، ما خیلی خوب بعد ساله تاله بهشتی جهنمی، مثلا این دوتاش دیگه معروفن. عثمان ابن مزعون یار وفادار پیغمبر و امیر المومنینه که وقتی پسر پیغمبر از دنیا رفت گفت به سلف صالح عثمان ابن مزعون سال ملحق شد و امیر المومنین از بس دوستش داشت یه خدای پسر بهش داد، گفت من به خاطر اون عثمان اسمش میذارم عثمان. اون خلیفه سوم هم عثمان بود، اون دیگه حسابش جداست، اون مال عثمان ابن عفانه، عبدالله ابن عتیق معروف به عثمان ابن عفان. خب این عثمان ابن علی هم تو کربلا شهید شده، یکی از شهدای کربلا. جعفر ابن علی 21 سالشه، جنگ کرد، رجز خون، خیلی باحال، خیلی با قدرت، خیلی با صلابت. یه نفر یه سنگ پرتاب کرد تو پیشونی آقا حضرت جعفر ابن علی سلام الله علیه، دستش برد این خون رو پاک کنه، یه تیر اومد این دست و پیشانی رو به هم دوخت و از اسب افتاد به شهادت رسید. اینا هم داشته، 6 تا داداش شهید شدن. اما این عباس که به این مرحله رسیده و نامی به جهان به گرد نامش نرسید، دستی به بلندای مرامش نرسید، دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینقدر به خودش غالب بود که تو آب رفت، تشنه بود. میتونستم توجیه کنه بگه عباس آب بخور تو قدرت داشته باشی، آب بخور تو بتونی شمشیر بزنی، آب بخور تو بتونی از حسین دفاع کنی، آب بخور تا بتونه از بچه های حسین دفاع کنه. عقلم تایید میکرد که آقا رفته تو آب تشنه است، آب بخوره بیشتر به جنگه، بهتر به جنگه، باحالتر به جنگه. اما اونقدر بزرگواره که میگه این هوا و هوسه، والله لا ازوق الماء، به خدا قسم این آب رو نمیخورم. و سیدی الحسین اتشانا، در حالی که آقای من حسین تشنه است، من این آب رو نمیخورم. خب این انسانی که دستی به بلندای مرامش نرسید، نتیجه این شعر چیه؟ نامی به جهان به گرد نامش نرسید، دستی به بلندای مرامش نرسید، با دست بریده آب میبرد، ولی یک قطره از آن آب به کامش نرسید. این شجاعت، شجاعت اینه که خودش رو نادیده میگیره، جایگاه خودش رو نادیده میگیره. باباش علیه، مادرش هم یه زن با معرفته. گفتم خدمتتون هزاران بارم شاید شنیده باشید، 27 رجب وقتی میخواستن از مدینه طیبه برن مکه، همه رو که سوار کردن آماده شدن، حضرت ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل فرمود عباس جان با مادرت خداحافظی کردی؟ با مادر ام البنین خداحافظی کردی؟ گفت آقا من بی اجازه شما هیچ کجا نمیرم. تا کجا المطیع للحسین؟ تا کجا؟ حتی با مادرم خداحافظی نمی کنم بی اجازه شما، دیدن مادرم بی اجازه شما نمیرم، آب بی اجازه شما نمیخورم، حتی اگر نفس کشیدن هم دست خودم بود، بی اجازه حسین نفس هم نمیکشیدم. بی اجازه شما جایی نرفتم. حضرت ابا عبدالله فرمودن بریم با مادر خداحافظی کنیم. اومدن در رو زدن، وارد شدن، ام البنین یه حالی پیدا کرد، چشمش افتاد دید حسین فاطمه اومده سراغش. خب مادری خیلی با معرفته، نگاهی این ورش نمی کنه که یه آقایی هم ماه بنی هاشمه، سرو قد، زیبا قد، رعناز، هم حسن سیرت داره هم حسن صورت داره. اصلا فخلق کف سوا کف عدلک، مال این آقاست. نگاه بغلش نمی کنه، فقط چشم دوخته تو صورت امام حسین. امام حسین رو تو آغوش کشید، امام حسین رو بوسید. و ملبنی گفت مادر میخوای بری از مدینه؟ حضرت فرمود باید برم. گفت مدینه بی حسین چه صفایی داره، چه ارزشی داره؟ گفت مادر اگه نرم منو میکشن، من باید برم حرفم رو بزنم، قیامم رو علنی کنم، برم از کنار کعبه. این کنار کعبه خیلی مهمه، پیغمبر بعثتش رو از اونجا شروع کرد، حسین فاطمه قیامش رو از اونجا شروع کرد. یه روزی هم میاد مهدی قرآن تکیه به همین کعبه میزنه، یا اهل العالم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، انا بقیت الله، من بقیت الله هستم، اومدم هر کی یار منه بیاد. ما باید بریم مکه. این مادر شروع کرد درد دل کردن، صحبت کردن، گریه کردن، بوسیدن، دست امام حسین رو بوسید، صورتش رو بوسید. گفت حسین جان مواظب خودت باش، حسین جان هر چه تو کرده و بچه‌هات، حسین جان هر چه تو کرده. شروع کرد سفارش کردن، رفتن دو تایی هم رفتن. یک کلمه نه عباس با ام البنین حرف زد، چون امام حسین نگفت عباس جان با مادرت هم حرف بزن. اینا رفتن بیرون، بیرون رفتن همانو ام البنین گفت حالا عباس تو برگرد. وقتی برگشت گفت عزیزم نگفتم برگردی، بخوام سفارش کنم هوای خودتو داشته باش، مواظب خودت باش. دو تا حرف میخوام بهت بزنم عباس. این شده عباس که شما اینقدر دل دادش هستید و شیفتش هستید و اصلا وقتی انسان اسم مبارک حضرت ابوالفضل رو میشنوه موی بدنش راست میشه، حالی پیدا میکنه. نه من و شما، با حضرت ولی از نامه رو گذاشته بودن جلوش، یکی یکی نامه رو برمیداشت که جواب این نامه رو بنویسه. این نامه رو پاشو مینویش که نور میذاشت، بعضی از نامه رو تا نگاه میکرد میبوسید، رو چشمش میذاشت، امضا میکرد میذاشت کنار. گفتن آقا این نامه‌ای که میبوسید چیه؟ فهمید نه، یکی به عموجانم قمر بنی هاشم نوشت. یه عده عریضا درد دلاشون رو بر عمومون عباس کردن، اسمشو میبوس. گفت مادر دو تا حرف میخوام بهت بزنم. یک، عباس جان منو پیش مادر حسین شرمنده نکن، بذار پیش زهرا سربلند باشم، بذار پیش زهرا روسفید باشم، بذار پیش زهرا خجالت نکشم، پیش زهرا منو شرمنده نکن. و دوم این که عباس جان اگر رفتی مسافرت و برگشتی مدینه، بی حسین به مدینه بر نگرد، نکنه تو برگردی حسین همراهت نباشی. وقتی هم رفت استقبال اسرا، این خیمه رو نگاه میکرد، اون خیمه رو نگاه میکرد، بهش گفتن ام البنین دنبال کی میگردی؟ گفت میخوام ببینم حسینم کجاست، حسینم کجاست. بشیر ابن جزلم گفت که تو ام البنینی، همسر علی هستی؟ فرمودن بله. گفت عباست کشته شده؟ گفت حسینم کجاست؟ گفت عباس کشته شده؟ گفت حسین فاطمه کجاست؟ من از حسین سوال میکنم، تو خبر از عباس میدی؟ گفت حسین هم کشته شده. گفت عباس من کجا بود وقتی حسین کشته شد؟ گفت دفاع کرد از حسین، او هم شهید شد. گفت یه سوال دیگه ازت بکنم، اونی که اول حسین هم کشته شده یا عباس؟ گفت نه بیبی جان، اول عباس کشته شده. گفت آفرین عباس، آفرین عباس. ولی من باور نمیکنم کسی بتونه نزدیک عباس من بشه. لو کان سیف و کفی یدک ما دنا منه احد، شمشیر دستش بود کسی جرأت نمیکرد. گفت دستشو قطع کردن. گفت باور نمیکنم کی میتونه دست عباس منو قطع کنه. گفت از دور نیزه انداختن دستش قطع شد. گفت باور میکنم از دور ممکنه دستش قطع شده باشه. گریه کرد. اون بعت عن اصیب برأسه، ضربتی به سرش خورده. ام البنین اونجا گریه کرد. من نمیخوام اونو ادامه بدم، میخوام بیارمتون کربلا. نیت بکنید، نیت کنید، هم فرج امام زمان رو نیت کنید، هم عاقبت به خیری نیت کنید، هم بچه هاتون رو نیت کنید که تا روز قیامت نسلتون نوکر عباس باشن، نوکر امام حسین باشن. این نیت ها رو بکنید، عاقبت به خیری نیت کنید. بیاید بریم کنار نهر علقمه. کنار نهر علقمه یک جوانی روی اسب نشسته، تصور کنید و گریه کنید. خواهرها گریه، برادرها گریه. یک جوانی روی اسب نشسته، دو تا دست قطع شده است. دست قطع شده است، چشم تیر خورده است. چشم تیر خورده، عمود تو سر مبارکش خورده. بدنش پر از نیزه است. بدنش پر از تیره، بدنش پر از زخمه. کم کم توانش داره میره. به جوری هم برای امام حسین مهمه که ولم ما سقط العباس الفرس بانل انکسار فی وجه الحسین. یعنی چه؟ یعنی همین که عباس رفت میفته، صورت حسین شکسته شد، حال حسین منقلب شد. این میرسونه همون موقعی بود که این دوتا برادر با هم رفته بودن. حسین یه رجز میخون، عباس جواب میداد، اما یه وقت هرچه حسین صدا زد الله اکبر الله اکبر جواب نیومد. نگاه پشت سرش گردید، یه جایی همه دارن نیزه میزنن، همه دارن شمشیر میزنن. اومد لشگر رو کنار زد، داداش بود. اما میخوام این نکته رو بگم، حسینی که اومد سر برادر، یا الله، این عباس میخواد از بالای اسب روی زمین بیفته. یه وقت یه صدای مادری رو شنید، پسرم عباسم. افتخاری بالاتر از این نیست که زهرا بگه عباس پسرم. حسین اومد بالا سر برادر، دست به کمر گرفت، صدا زد، عباس بیچاره شدم، کمرم شکست، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین ابا الفضل العباس.